بهتر است بدانی. به نام خدا. سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه بهتر است بدانیم رو تقدیم شما میکنیم. موضوعات این برنامه حوادث طبیعی و غیر طبیعی است. پدیده‌های طبیعی مثل سیل، زلزله، رعد و برق، طوفان، آتش‌فشان و حوادث غیر طبیعی مثل سقوط، آتش‌سوزی، حوادث رانندگی، برق گرفتگی و موارد دیگر که جان ما انسان‌ها رو تهدید می‌کنه. اما زمانی که حادثه‌ای رخ میده چه باید بکنیم و چطور مدیریت کنیم تا بهترین نتیجه رو بگیریم؟ لحظات دیگر در خدمت میهمان گرانقدر این برنامه خواهیم بود و از مدیریت حوادث با ایشون صحبت میکنیم. شما هم همراهمون باشید. جناب آقای مسلم صفایی، کارشناس و مدرس حوادث غیر مترقبه اینجا حضور دارن. سلام عرض میکنم آقای صفایی، خیلی خوش آمدید و ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه میگذارید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رحیمی و همه شنوندگان خوبمون در رادیو ایران. وارزوی سلامتی دارم براتون.
خیلی متشکرم. میخوایم از مدیریت حوادث صحبت بکنیم. یکی از حوادثی که در کشور ما همیشه آمارش خیلی بالاست در مقایسه با کل دنیا اگر بخوایم حساب بکنیم، حوادث رانندگی است.
بله.
و متاسفانه حالا به دلایل مختلف ما کشته شدگان از حوادث رانندگی رو آمارش رو خیلی زیاد میدونیم و شاید در مقایسه با سکته قلبی که در خیلی از کشورها اولین رتبه رو داشته باشه، متاسفانه در کشور ما حوادث رانندگی این حرف رو میزنه.
دقیقاً همینطوره.
خب بفرمایید که زمانی که ما با یک حادثه روبرو میشیم چه باید بکنیم؟
به من اجازه بدید قبل از اینکه راجع به اون حادثه صحبت کنم یه پیش نیاز اولیه رو بگم.
بفرمایید.
و اون پیش نیاز اینه که توی حوادث رانندگی وقتی یه اتفاقی میافته، چون مردم ما دوست دارن کمک کنن، مردم مهربونی هستن، اما اکثرا درست کمک کردن رو بلد نیستن و به خاطر یه کمک کردن نادرست حواشی ناشی از اون حادثه رو بهش دامن میزنن. به عنوان مثال یه فردی اگر گرفتار شده باشه داخل خود رو، به جایی که بیان اول یه سری اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن، شروع میکنن به نجات دادن اون فرد، یا اینکه از ابزارهایی استفاده میکنن که فرد باعث رهاسازی فرد بشه، اما از اتفاقات درونی فرد خبر ندارن. راجع به اینها میخوایم بگیم و به صورت کلی چه باید بکنیم. وقتی رفتیم یک حادثه رانندگی رو دیدیم، اول از همه شما مردم خواهش میکنم، التماس میکنم، اگر کمک کردن رو بلدید بیایید، اگر بلد نیستید تماشاگرم اگر میخواید باشید تو مسیر نکنید این کارو. مسیر رو باز بگذارید، اجازه بدید خودروهای امدادی برسن. خیلی از موارد اتفاق افتاده که میگن چرا اورژانس نیومد، چرا آتش نشانی نیومد،
یا دیر رسید.
بله. این دلیلش، مقصرش ما مردمیم. به خاطر اینکه اون حادثه رو آنالیزش بکنیم، سرعتمون رو خیلی کم میکنیم، دوربین های گوشیمون رو آماده میکنیم، از صحنه فیلم میگیریم، عکس میگیریم و تازه میایم تفسیرگر اون صحنه میشیم.
بله.
مردم عزیز، ازتون خواهش میکنم اگر اتفاقی افتاد، اگر حادثه‌ای رخ داد، قبل از اینکه بخواید تفسیر بکنید اون حادثه رو، نگاه کنید شاید یکی از عزیزان من و شما داخل اون خودرو گرفتار باشه. پس مسیر رو برای خودروهای امدادی باز بگذارید. خوشبختانه در کشور تو بیشتر بزرگراه‌ها ما مسیر امدادی داریم.
بله.
اما هستن عزیزانی که حالا بل اجبار یا روی عجله یا بی ملاحظگی میکنن و روی اون مسیر تردد میکنن. یک مسیر امدادی رو باز بگذاریم تا خودروها برسن. حالا ممکنه که فاصله بین نیروهای امدادی تا اون محل حادثه زیاد باشه. اگر کمک بلدید بسم الله برید بالا سر اون حادثه. اولین کاری که میکنید حریم ایجاد میکنید، یه حریم ایمن. نرید سراغ فردی که همون اول خون ریزی داره. اول برید اگر ماشین قرار هستش که خدای نکرده آتیش بگیره، سرباتری رو جدا بکنید. بعد از اون برید اگر توی سراشیبی یا چیزی باشه سنگی جلوی لاستیک بگذارید یا لاستیک رو کمباد بکنید که ماشین حرکت نکنه. وقتی خودرو رو توی همون حالت تثبیت کردید برید به فرد برسید.
بله.
حریمی رو ایجاد کردید که خودروهای دیگه به شما نزنن. مردم ما دیدید توی یه صحنه حادثه تا دلتون بخواد عکاس پیدا میشه، کارشناس پیدا میشه، تفسیرگر پیدا میشه و خیلی اتفاقات دیگه. یعنی مردم میان یه حادثه رو ببینن، اول سلفی میگیرن، بعد کارشناس بیمه میشن، اوه این ماشین چیزی ازش نمونده. اول به اون فردی که داخلشه فکر کن.
بله،
درست شد. من و شما اجازه این رو نداریم که بگیم کی مقصره کی مقصر نیست. پلیس راهور و دوستان عزیزمون در راهنمایی رانندگی عهده‌دار این قضیه‌اند. اجازه بدید خودشون این کار رو انجام بدن. مسیر رو باز کنید و به جایی که به اینها بپردازیم، چون همه اینا باعث میشه که اورژانس و آتش نشانی و هلال و کجا دیر برسن.
درسته.
اینها رو بهش برسیم، بعد بریم به فرد برسیم. بعد از اینکه خودرو رو تثبیت کردیم، رفتیم داخل خودرو، حالا میخوایم به افراد گرفتار شده داخل خودرو کمک کنیم، همون موقع رهاسازی نکنیم. نگاه کنیم اگر جای خون ریزی داره، علائم حیاتشون رو چک بکنیم، نفس کشیدنشون رو، نبضشون رو، و بعد از اون حتما خون ریزیشون رو، و بعد از اون شکستگی رو. توی حوادث رانندگی همه نگاه میکنن ببینن دست و پای شکسته، سری شکسته. اول کنترل خون ریزی، علائم حیات کنترل خون ریزی و بعد شکستگی. اول و اول و اول فرد رو فیکس میکنیم، اون علائم حیاتش رو تثبیت میکنیم و بعد اقدام به رهاسازی میکنیم، مگر در شرایط خاص. اول این کارو میکنیم.
بله.
حرفی که اینجا بزنم اینه که مردم عزیز من، تو رو خدا اگر کمک کردن بلد نیستید، مسیر باز کردن بهترین کمک کردنه. این رو مد نظر قرار بدید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. ولی یه سوالی که شاید برای خیلی از ما پیش بیاد آقای صفایی اینه که زمانی که ما به یک حادثه میرسیم، مثلا یه حادثه رانندگی یک جایی از شهرمون اتفاق افتاده و ما به صورت ناخودآگاه وارد اون بخش یا صحنه میشیم، خیلی ها فکر میکنن که خب بهترین راه اینه که خودشون اقدام بکنن، اون مصدوم رو بلند بکنن و توی ماشین یا وسیله نقلیه خودشون یا حتی اگر موتوری هست بگذارن و سریع برسونن اورژانس. بعضی ها هم، بیشتر ما توی فیلم ها البته دیدیم، کاملا فاصله میگیرن از اون صحنه و سریع زنگ میزنن، تلفن میکنن به مراکز امدادی و از اونها کمک میخوان. کدومش بهتره که انجام بشه؟
ببینید، یه صحنه حادثه رو میبینیم، خواه یا ناخواه زنگ میخوره توسط خود فرد، توسط افرادی گرفتار شده، توسط فردی که مقصر هست یا مقصر نیست، به ارگانهای خدمات رسان زنگ میخوره.
بله.
ما مردم کسی که نه لباس امدادی داره نه هیچ، اگر یه صحنه حادثه رو دیدیم، میگم چون دوست داریم کمک کنیم.
بله.
بهترین کار اینه که اول معرفی بکنیم، من فلانی هستم پزشکم، من فلانیم پلیسم، من فلانیم صافکارم، من فلانیم این کارمه، چجوری کمک بکنم.
بله.
یه تقسیم کار اینجا داشته باشیم که اون هموطنمون که گرفتار شده حالش رو به وخامت نره، نیروهای امدادی برسن زود کمکش بکنن. یه مثالی رو میذارم. چند روز پیش من خودم یه شهروند توی یه اتوبان تردد میکردم، تصادف یک فرد رو دیدم با یه خودرو. اون فرد زنگ زده بودش به 115، داد میزد من کشتمش، من اینجوری کردم، تو رو خدا کمک کنید. مردم وایساده بودن تماشا میکردن استرس اون فرد و خونریزی این فردی که روی زمین افتاده. این درست نیست، کاری که باید انجام بدیم، من نوعی به عنوان یک شهروند وارد اون صحنه شدم، اول گفتم آی فلانی من کارم اینه، اجازه میخوام کمک بکنم، اما به خاطر استرسش گفت لباس نداری، تجهیزات نداری، چجوری؟ اینجا که میخوام بگم اگر آموزش ببینیم، مخصوصا آموزش کمک های اولیه، یاد میگیریم که بدون وسیله هم میشه کمک کرد.
بله،
ما بدون وسیله رفتیم بالا سر اون فرد، اولین کاری که کردیم علائم حیاتش رو تثبیت کردیم، چون داخل خودرو گرفتار نشده بود. مردمی که اونجا بودن نگاه میکردن، آقا ما چی کار کنیم؟ تقسیم کار خیلی مهمه. شما این ور وایسا ماشین به ما نزنه، شما این ور تر وایسا، شما زحمت بکش اون ماشین رو بکشید اون ور، اجازه بدید ماشینا رد بشن، شما بیا کمک من بکن، شما اینجوری کن، این کارو بکن. یه دقیقه اون صحنه حادثه رو مدیریت بکنید، بگذارید همه کار بکنن، چه اونی که اصلا سواد نداره، چه اونی که پزشک و از اون مسیر داره تردد میکنه.
بله،
همه وقتی که درگیر این حادثه بشن، خیلی زود در کوتاه‌ترین زمان ممکن اون فرد و اون مسیر، اولا مسیر باز میشه، نیروهای امدادی میرسن، دوما صدمات ناشی به اون فرد به کمترین حد خودش میرسه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادی. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های آقای صفایی رو در مورد مدیریت حوادث میشنوید. ۳۹۰۰ راه ارتباطی شما با ماست. موضوعات مورد نظرتون رو که دوست دارین در این برنامه بهش پرداخته بشه با ما در میون بگذارید. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم فرصت همراهی با ادامه برنامه بهتر از بدانیم رو داشته باشید. در خدمت جناب آقای مسلم صفایی، کارشناس و مدرس حوادث غیر مترقبه هستیم. در مورد مدیریت حوادث صحبت میکنیم. آقای صفایی، در بخش قبلی از مدیریت حادثه رانندگی گفتیم. یک حادثه‌ای که به هر حال ساخته دست بشره. اما اگر بخوایم به حوادثی اشاره بکنیم که غیر مترقبه هستن و ساخته دست بشر نیستن، مثل سیل و زلزله و طوفان و خیلی موارد دیگر، میخوایم بدونیم که ما به عنوان یک شهروند چه کاری باید انجام بدیم زمانی که با این گونه حوادث و بلایا در حقیقت مواجه میشیم. مثلا من شهروند، خب توی خونم یه سری امکاناتی دارم، یه سری وسایل و ابزاری دارم و خب یه سری آموزش‌ها هم ممکنه دیده باشم، اما اون لحظه وقوع زلزله ندونم که باید چیکار بکنم. این که واقعا از کجا شروع بکنیم، چه بکنیم تا بتونیم به شهروندانمون و به خودمون و خانوادهمون کمک بکنیم خیلی مهمه. شما بفرمایید.
همونطور که خانم رحیمی شما گفتید، حرف خیلی قشنگی رو زدید. دقیقاً یک سری ابزار و وسایل نیاز داریم، اما در زمان بحران یا در زمان وقوع اون حادثه هول میشیم، میترسیم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم.
بله،
حرف خیلی قشنگی بود. اینجاست که من برمیگردم به همون جمله کوله نجات. اگر کوله نجات رو تو خونه داشته باشیم، انبردست و آچار و یک سری ابزار تاریخ مصرف ندارن.
بله،
ما امروز اگر این برنامه رو شنیدیم برای رفاه خانواده خودمون و توی اون محلی که ساکن هستیم، برای رفاهشون امروز نمیگم برید کوله نجات بخرید، یه کیفی که دیگه استفاده نمی کنید، یه کوله یه ساک ورزشی که دیگه استفاده نمی کنید، یک سری ابزار و وسایل هست که توی اون کوله باید قرار بدید. سالی یک بار هم خشکبارش رو شارژ بکنید، یعنی اگر بیسکویتی، اگر نونی، اگر
کنسروی
چیزی هست استفاده بکنید، یکی دیگه جایگزین بکنید. بله، این کوله نجاته. اگر این کارو بکنید، مهمترین کار برای نجات خانواده خودتون در بحران رو قدمش رو برداشتید.
درسته،
مهمترین کار.
و البته همه اعضای خانواده هم اطلاع داشته باشن از اون پوله که کجا هست.
نباید بریم بذاریمش توی کمد فلان
طبقه باشه،
کنار درب خروجی بشه. این مهمترین کار ماست.
بله،
درست شد. پس کوله نجات رو ما حالا لوازمش، لوازم انفرادی، بهداشتی انفرادی، یک سری ابزار وسایل دم دست، اسناد و مدارک شخصی افراد، مقداری وجه نقد، ظروف آب و قرصایی که ممکنه افراد خانواده از اون قرصا استفاده کنن، به اضافه البسه، بستگی به فصل داره.
بله،
درست شد. این کوله رو بذاریم، این کوله رو که بگذاریم میتونم بگم 50% قضیه قدم برداشتیم. موضوع دوم که شما اشاره کردید بحث آموزشه. به گفته مردم، من حرف مردم رو میزنم، هزاری هم که آموزش دیده باشیم در زمان بحران ترس برمون
میاد. بله، هول میشیم.
هممون اینجوری هستیم. این یه چیز طبیعیه.
درسته.
چی کار کنیم که کمترین حالا خسارت رو ببینیم؟ تمرین بکنیم. آقا رومون نمیشه. تو خانواده خودتون تمرین بکنید. به خانواده خودتون تقسیم کار بدید. حالا مادر خانواده چون بیشتر این وقتش رو در آشپزخونه سپری میکنه، اگر زلزله اومد کجا بری؟ زیر میز، ممکنه میز شیشه‌ای باشه، زیر سنگ اوپن بد نیست، چهارچوب بد نیست، بچه‌ها توی خونه یا تو اتاقشونن، کجا برید؟ زیر میز، زیر چهارچوب، کنج دیوار، چی کار بکنیم؟ این به بچه‌ها تقسیم کار کنید. توی خانواده خیلی مهمه که اعضای خانواده در زمان بحران بدونن کجا برن،
بله،
چی کار بکنن. و اصلی ترین کار، مهمترین کار، در زمان بحران هول میشیم، میترسیم، اما ندویم، ندویم. این خیلی مهمه. یه بازی رو من زمان بچگیمون یادمونه که همیشه انجام میدادیم، با تفنگ بازی. درسته؟ اگر دستمون رو به همین حالت شلی که یه تفنگ نگه داریم، سه تا زاویه داریم، درست شد؟
درست.
یکی به سمت روبرویی که شلیک میکنیم، یکی اون چخماقی که رو به بالاست، و یکی اون به گفته ماشه‌ای که رو به پایینه.
بله.
دستمونو به این حالت نگه داریم که بهتون گفتم، به حالت تفنگ نگه داریم. خوب. موجای زلزله همینه. این خیلی قشنگ، خیلی ساده هست، تو ذهن هم میمونه. یه موجایی داریم که طرف رو پرت میکنه رو به جلو و عقب.
بله.
یه موجایی داریم که طرف رو پرت میکنه به پایین و بالا. درست شد؟
بله.
یه موجایی هم داریم که توامان با اینها میاد، میگن موج پی، موج اس و موج زد. درست شد؟
بله.
این سه تا موج اگر بیاد، مخربترین موجهای زلزله است. ممکنه فرد رو پرت کنه بالا، همزمان بندازش چپ یا راست.
درسته.
ممکنه پرت کنه چپ و راست، همزمان بالا پایین این اتفاق بیفته. به خاطر اینه که میگیم مردم حرکت نکنید.
بله.
ندوید. حالا اگر تو ماشینید، ماشین یه جا نگه دارید که دکل‌های قوی، فشار قوی برق نباشه، پل عابر پیاده یا تابلوهای تبلیغاتی نباشه.
بله.
ماشین رو نگه دار، تو ماشینت بشین. اگر توی خونه ای، کنج ایمن و مکان ایمن خونه‌تو از قبل مشخص کن. تو اداره ای همچنین. این رکن اول ما باشه.
بله.
درست شد؟ کاری که باید انجام بدیم. دومین اصلی که باعث آسیب به مردم میشه در زمان بحران، عناصر سازه‌ای‌ان. میز، کتاب، نمیدونم بوفه، لوازم آشپزخونه.
درسته.
لوازم سنگینش رو پایین قسمت سر بچینیم، یعنی قدمون هر چقدر هست از قسمت سر به پایین لوازم سنگینش رو بچینیم. دکورهایی که قبلا استفاده میکردیم، یه قاب عکس میزدیم یک متر در نیم متر شیشه میکردیم، چقدرم خوشگل. الان دیگه شده تخت شاسی، فکر میکنم
بیشتر. بله، به اون شکل شده.
خب همون تخت شاسی باز کمکمون میکنه. آقا بله، ما میدونیم که توی زمان حوادث پنجره نقش ترکش رو داره، چی کار بکنیم؟ نمیتونم که پنجره پذیراییم رو بیام چسبش بزنم. نه، نمیخوام این کار رو بکنی. توی دکوری که داری استفاده میکنی، از اون پردهی که استفاده میکنی، پردت رو زخیم تر کن. این باعث میشه که اون ترکش ها به سمت خونه پرتاب نشه.
بله.
ما میایم با حد اقل امکانات، حد اکثر استفاده و بهره‌وری رو میبریم تا تلفات ناشی از بحران رو
کمتر بکنیم. ضمن این که حالا در لابلای صحبتتون من خواستم اشاره بکنم که حتما وسایلی که به صورت تزئینی به در و دیوار خونه وصل میکنیم رو فیکس بکنیم، کاملا فیکس باشه که با کوچکترین لرزشی پرتاب نشه. بسیار خوب. خب یه مورد دیگه که دوست دارم بهش اشاره بشه در این برنامه اینه که گاهی اوقات آقای صفایی، حالا ما به عنوان مردم یه چیزایی رو آموزش دیدیم و هرچی که به قول معروف در چنته داریم رو میکنیم دیگه، چه برای خانوادهمون چه برای افرادی که درگیر اون حادثه یا بحران شدن. اما کسانی که به عنوان یک ارگان یا سازمان در حقیقت میخوان مدیریت بکنن اون حادثه یا بحران رو، گاهی اوقات متاسفانه موازیکاری انجام میدن و همزمان یک کار مشترک رو انجام میدن و شاید اون مدیریتی که باید بینشون وجود داشته باشه که تقسیم کار بشه وجود نداره و به خاطر همینه که ما خیلی زود به نتیجه نمیرسیم و کارهایی انجام میشه که شاید به کندی روند مدیریت رو پیش ببره. در اینجور موارد شما چه توصیه دارید؟
عرضم خدمتون که توی اینجور موارد بهترین توضیحی که میتونم بدم این هستش که تقسیم منطقه‌ای بکنن ارگان‌ها. درست شد؟ یه مثالی رو برای شما میزنم. حادثه سیلی که اتفاق افتاد، از تجربه حوادث قبلی استفاده کردن و یک سری تقسیم منطقه‌ای رو انجام دادن. اینجوری ما میتونیم جلوگیری کنیم از موازی‌کاری. شاید بدونید بهتره که نیروهای تخصصی امدادی ما مثل جمعیت هلال احمر، اورژانس، راهداری، پلیس راهور، آتش نشانی و دیگر ارگان‌های اداری وظایف ذاتیشون رو میدونن، بله. انجام میدن.
بله.
بعضن این جور جاها موازی کاری هم ما داریم. یه جورایی میتونم بگم اجتناب ناپذیره. اما اگر تقسیم منطقه‌ای صورت بگیره، هلال احمر بدونه با امکاناتش چه کاری و چه منطقه‌ای رو تحت پوشش قرار میده، نیروهای بسیج بدونن چه کاری رو باید انجام بدن. درستش اینه که تحت پرچم مدیریت بحران تمام این نیروها، چون هر کدوم یک سری وظایف خاص و ذاتی رو بلدن، اونجوری که هلال احمر میاد امداد و نجات انجام میده قاعدتا یک نیروی بسیج انجام نمیده.
بله.
اونجوری که نیروی بسیجی میاد یک بحث حراست و زنجیره انسانی و توزیع مواد رو انجام میده، قاعدتا شاید هلال احمر نتونه اونجوری انجام بده. اما وقتی اینا بیان زیر یک پرچم به نام مدیریت بحران تقسیم بشن، تقسیم منطقه‌ای، یه مقدار از هلال احمر، یه مقدار از بسیج، یه مقدار از ارگان‌های دیگه، میان یک منطقه رو تحت پوشش قرار میدن، دیگر نیروهاشون میان یک منطقه دیگر رو انجام میدن. این تقسیم منطقه‌ای زیر نظر یک مدیریت واحد صورت بگیره،
بله.
در حالی که این در کشور ما ضعیفه، واقعا ضعیفه.
خب این نقش در حقیقت به عهده استاندارهای هر استان دیگه که این کار رو انجام بدن و این تقسیم رو در حقیقت قائل بشن.
در زمان بحران انقدر استاندار مشغله کاری داره، هم باید به بحث بحران منطقه تحت پوششش برسه و هم باید به دیگر استانهایی که اون اتفاق براشون نیفتاده اما میخوان پشتیبانی بکنن اون حادثه رو به اونها برسه. قسمتی رو توی استانداردها قسمتی هستش به نام مدیریت بحران و عزیزانی هستن که توی اون قسمت فعالیت میکنن، اما چون یه جورایی میتونم بگم صاحب امضا نیستن و یه جورایی مشاور هستن در زمان بحران، انجام میشود کار اما روند کار کنده.
درسته. خب این هم احتیاج به تمرین داره دیگه. شما فرمودید که ما به عنوان یک شهروند خودمون با خانوادهمون این تمرین رو انجام بدیم، مثل یک مانور دیگه، مانور زلزله که حالا مثلا خیلی وقتا در سالهای مختلف میبینیم که در مدارس هم انجام شه. خب چه اشکال داره که مثلا استاندار هم با همون مدیریت بحرانی که شما میفرمایید به عنوان یک کارگروهش دارن فعالیت میکنن، تمام سال این مانور رو انجام بدن و این رو تمرین بکنن تا به وقتش بتونن به موقع اقدام بکنن. بسیار خب، خیلی متشکرم. اگر نکته پایانی مونده خواهش میکنم.
حرف آخر من این هستش که به تمام مسئولین و عزیزانی که در امر امداد و نجات، در امر نجات جان انسان ها هستن این جمله رو بگم: حادثه در کمینه، تو رو خدا اون حوادث مخصوصا زلزله رو جدی بگیرید. اینی که بگیم ای آقا یه روز میاد، شاید بیاد شاید نیاد، دعا کنیم که نیاد نیست. خواهش میکنم، التماس میکنم اون حادثه رو یا زلزله رو جدی بگیرید.
بسیاره.
یه روزی اتفاق میفته، خدا کنه که تلفات ناشی از اون به کمترین حد خودش برسه.
انشالله.
و آرزوی سلامتی برای شما و مردم سرزمین.
خیلی متشکرم. به همچنین ما هم آرزوی سلامتی داریم برای شما و خانواده محترمتون و همه همکارانتون و کسانی که امداد رسان مردم هستن در چنین مواقعی. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
بسیار متشکرم که با این برنامه یعنی بهتر است بدانیم همراه بودید. ما هفته آینده باز همراه شما خواهیم بود. شاد و سلامت باشید و خدای مهربون یار و نگهدارتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر،
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر چیز بشر بشریت، از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بود است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا می کردند برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. آیت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشه، قیام به قسط بشه. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینا انجام بگیر، با بینات، با میزان و با حدید. فیه بحثون شدید، یعنی اگر چنانچه شخصی یا گروهی بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یه حکومت یا که حکومت عدل است تباه کنند، با بینات با اونها باید صحبت کرد، نشنیدن. با موازین، موازین عقلی صحبت کرد، نشنیدن. با حدید.
الله اکبر، خمینی رهبر، الله